22 آذر ماه 98 درس اصول استاد سید محمد جواد شبیری مبحث لازرر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن على أعدائهم أجمعين من اللعن إلى قيام يوم الدين. حس در مورد حدیث حدم حائج بود. خب اشکال این بود که اینکه در دلیل روایت وارد شده که کسی که دیوار خودش رو که حائل بین منزل خودش و منزل همسایه هست میخواد خراب کنه به جهت اضرار به همسایه، چنین اجازه‌ای به او داده نمیشه و اگر خراب کرد دستور داده میشه که اون رو بازسازی کنه. این چگونه بحث به قاعده توانیمون رو توجیه کنیم و لا ضرر و لا ضرار چگونه میتواند تعلیل این حکم باشه؟ آقای سیستانی یک دو وجه ذکر کردن بنابرای تقویات بحثشون. دو وجه اول عرض کردم بیشتر اون نکته‌ای که روش تکیه داره میخواد اون حکم رو طبق قاعده بکنه، و اینکه با توجه به مشابهاتی که این حکم داره، این حکم غریبی نیست، حکمی نیست که طبق قاعده که میخواد بکنه، یعنی حکم غیر مستغرب و غیر مستنکری میخواد قرارش بده. و اما این به وجه اول همچنان ترس کردم توجیه تحلیل روایت لا ضرر و لا ضرار رو نمیتونیم به او مستند کنیم. آقای سیستانی وجه دومی رو ذکر میکنن که این وجه دوم در واقع هر دو جهت رو متکفل بیانش هست. اون اینه که شما فرض کردید که این جدار مال اون مرد بوده و هیچگونه حقی همسایه توش نداشته. نه، ما میگیم این جدار همسایه نسبت به او حق داشته. شاهد بر این مطلب هم این هست که خب اگر حق نداشته باشه که ضرر سرکنه میکنه، همین که اضرارن به جاره تعبیر کرده، خودش کاشف از اینه که حقی همسایه نسبت به این دیوار داشته است. خب بگید که لغیر حاجت الی حدمه، این تعبیر برای چی در این روایت ذکر شده؟ میگن لغیر حاجت الی حدمه ناظر به اینه که میتونه ناظر به این جهت باشه که اگر اون کسی که دست شما داره، اون کسی که داره این خوره رو خراب میکنه، حاجتی نسبت به حدم این دیوار داشته باشه، مثل اینکه این دیوار در حال سقوط یا به جهت تنگی منزلش و اینها، وجود دیوار باعث اضرار به منزل خودش هست، خب این از باب تعارض ضرره این شارع مقدس اجازه داده که این دیوار رو خراب کنه. ولی اگر صرفاً این دیوار رو خراب میکنه که ضرر به همسایه بزنه، چون ضرر صرف هست اجازه داده نمیشه. خب و میفهمن که صاحب جواهر، از کلام صاحب جواهر استفاده میشه که روایت رو اینجوری معنا کرده. ولی به نظر میرسه که اصل این نکته که باید همسایه در این دیوار حق داشته باشه تا کاری که من انجام بدم اضرار به همسایه باشه، این مطلب درست نیست. من اگر کاری بکنم، ببینید اضرار به همسایه به اعتبار این که من کارم سبب می شود که همسایه نتواند از ملک خودش که خانش باشه استفاده درست رو بکنه، لازم خود اون خانه که ملک همسایه هست، وقتی من کاری انجام میدم که اون خانه از قیمت بیفته، از امکان انتفاع بهینه بیفته، ضرره دیگه. ضرر یه موقعی هست من اجازه نمیدم همسایه یک نفعی عائدش بشه، یه موقعی هست نه، یک نفعی داره، یک ملکی داره، این ملک رو جلوی استفاده از این ملک رو میگیرم، این ضرره دیگه. ببینید بعضی مثال ها، حالا یه بحثی اینجا هست که آیا این ضررها، آیا میتوانیم قائل به این بشیم که این ضررها ممنوعه؟ یه سری ضررهایی هست در شریعت که خب عرض کنم خدمت شما، قطعا چیز نیست. فرض کنید من یه نفری هست به هر حال توی ادارهی داره کار میکنه، من میرم رئیس اداره است، من میرم صلاحیت خودم رو ایجاد میکنم، میان این رئیس رو میذارن کنار، منجش میذارن که قبل ضرر دادن به اون دیگه، باعث شده اون از شغلش بیکارش کردم، ولی به چی؟ به این نفع که خودم یک شایستگی پیدا کردم، این شایستگی باعث شده که دیگه اون مورد از اون شایستگی اون استفاده نکنن. فرض کنید من الان خیلی مرسوم هست این جهت، دو تا مغازه هست، یه مغازه جنسی آورده، الان این جنس فروش میره، مغازه بغلیش همین جنس رو میاره با شرایط مناسبتر میفروشه، جنس اون مغازه فروش نمیده، این که ضرر بون زدم، یعنی باعث شده که اون جنسش فروش نره.
اتحادیه جمعش
چی؟ اتحادیه جمعش ضرر قیمت پایین. نه نه نه، فرض کنید شرایطی که حالا اون بحثای
گرانی داده
بازارشو نصف میکنه، حالا نه هر دوشون فروش میده، اون قبلا تمام بازار رو اون اشغال کرده بود، من بازار رو نصف کردم، حالا بگید نصف نصف که در حال ضرره، ولی این ها ضررهایی هست که مانعی در شأن نیست. البته این خودش این نکته ای هست که باید بعدا بحث کنیم که چه ضابطه ای هست بین ضرری که ممنوع هست و ضرری که ممنوع نیست. اون عبارتی که در روایت دعائم میخوندیم، روایت دعائم میگفتش که اگر شما بخواید در منزلتون پنجره در بیارید که اشراف داشته باشه به همسایه، مجاز نیستید، ولی اگر دیوار رو بالا ببرید، ساختمان رو بالا ببرید که مانع نور همسایه بشه، اشکال نداره. این دو تا ضرر، این هر دوش ضرره کردن، ولی یه ضررش ممنوعه، یه ضررش ممنوع نیست. ضابطه این ضررهای ممنوع از غیر ممنوع چیه؟ این خودش یکی از مشکلات لازرر این نکته هست که چه ضرر اینا گاهی اوقات به عنوان اینکه لازرر و لازرار تخصیص زیادی خوردن، بنابراین نمیتونیم یه روایت عمل کنیم، اینجور مثال ها رو ذکر میشه. و از خودم فرمان اینجا هم همین هست، به هر حال وقتی شما کار میکنید که خانه او از ارزش بیفته، آسایش زندگی او از بین میره، امثال اینها، خب این متضرر میشه دیگه، این ضرر لازم نیست که حتما نسبت به این دیوار حقی داشته باشه که ضرر سه
بکنه.
نه نه اون یه بحث دیگه است، اون نه 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 اون رو بعدیه، اون رو بعدیه، اون حد معایده، این رو حد معایده، اون خشب رو دیوار میخواده داریم بحث دیوار خواهد بعدیه. خب این هم این مطلب، اینی که البته عرض میکنم این مطلب که دقیقا این روایت ها نیازمند یک توضیحی داره که در واقع این عرض کنم خدمت شما، ضرری که من حق ندارم نسبت به ملک دیگری بزنم، فارغش از ضرری که حق دارم چیه، چه نکته‌ای باعث میشه که این ضررها از همدیگه تفکیک بشه، این بحثش رو بعداً مفصل باید بهش بپردازیم. ولی در این که ایشون میخوان بگن چون اضرارن به جاره ذکر کرده باید حقی نسبت به این داشته باشه، به نظر نمیرسه که همچین مطلبی شرط باشه و هیچ قیدی هم تو این روایت، یعنی تنها نکته‌ای که ممکنه منشأ اون تغییر آقای سیستانی باشه به کار بردن واژه اضرارن به غیره در سوال سائل هست، که این هم به نظر نمیرسه که منشأ یک همچی تقریبی بشه. و اینجا لاغر و لاغرار صدق میکنه، بحث سر این هست که اگر به قصد اضرار هم نباشه لاضرر ولا ضرار هم صدق میکنه. این طرف قضیه رو باید دنبال کرد.
اگر حاجت داشته باشه میکنه،
اگر حاجت هم داشته باشه صدق میکنه، ولی تعارض ضرره اینه، تعارض ضرره اینه. بحث اینه که موارد تعارض ضرره این چگونه باید مشک کرد و امثال اینها. مثلا مثال معروف همون حدیث سماره که داشته ردنی شده و امثال اینها، اون ضرر به چه؟ همین که اون طرف داره میره به خانه به اصطلاح نخلستان خودش بدون اجازه، باعث میشه که آسایش همسایه گرفته بشه. اینجا نسبت به اون نخل فی نفسه حقی نداره. ببینید خیلی وقتا بحث این هست، خود لازرر یک حقی نسبت به شی ایجاد میکنه، لازرر یک حقی رو ایجاد میکنه. خب این بحث این اگر به قرار باشه لازرر حقی رو ایجاد کنه، باید در آقای سیستانی مفروعون ان گرفته که در رتبه سابقه باید حقی داشته باشه تا ضرر صدق بکنه، در حالی که چه بسا خود لاضرر منشأ می شود که همسایه نسبت به دیوار من حق داشته باشه.
چون صدق و ضررش رو چیکار
می‌کنه؟ صدق و ضرر یعنی لاضرر، چون اگر من بخوام این دیوار، نه نسبت به دیوار، نسبت به من اگر بخوام دیوارم رو خراب کنم، باعث میشه که اون همسایه نتواند از ملک خودش استفاده طبیعی از اون رو بکنه، این ضرره دیگه.
به سابق حقی تصویر کردیم
که نه تصویر نکردیم، حق نسبت به خونش که داره.
آره سیستم غیر از
نه نسبت به دیوار داره تصویر میکنه. بحث ما اینه که نسبت به خونش که حق داره،
نه خود دیوار که موضوعی نداره. تو خونش میخواد راحت باشه، خانم بله. سرورچهش مثلا با لباس راحت بیاد.
خب بله
اینا ربط به دیوار نداره.
نه ایشون نسبت به دیوار داره مطرح میکنه.
دیوار باعث میشه بدون از هم حقش استفاده کنه.
خب
شما هم قبول دارید.
خب بله ایشون میخواد دیگه نسبت دیوار حق داره، نسبت دیوار حق داره. دیوار که ملک اون همسایه نیست که. بحث سر اینه که من عرض کنم خدمت شما، دیوارو حالا باید دید ضابطه، عرض کردم ضابطه کاری که باعث میشه ملک دیگری از ارزش بیفته. این اصلا ضرر زدن به این هست که من نتوانم دیگری از ملک خودش، از حق خودش بهره بگیره، این ضرره. ولی همه ضررها ممنوع نیست، همه ضررها. اینجا مثلا آیا من به خاطر اینکه نسبت به این دیوار احتیاج دارم، خونم میخوام وسیع بشه، امثال اینها، میخوام یه باغچه ایجاد کنم برای اینکه دیوار برمیدارم، برای اینکه باغچه ایجاد کنم، آیا اینجا من نه به جهت اضرار به غیر، ولی خب همسایه متضرر میشه از این جهت، آیا این هم ممنوع هست ممنوع نیست؟ عرض من این هست که مشکل اصلی این روایت در این نیست که چرا در مواردی که من اضرار، من دیوار رو دارم خراب میکنم، در جایی که حق همسایه نسبت به دیوار نداده کلمه اضرار رو به کار برده، نه، جایی که انگیزه من هم این نیست که به دیگری آسیبی برسه، ولی واقعا آسیب میرسه، اونم اضراره دیگه. اضرار لازم نیست به قصد من متوقف نیست. بله این رو باید دید، فرق اینا ممکنه یکی از فرقاش این باشه، یکی از فرقاش این باشه که در جایی که من کاری انجام میدم یه موقع احتیاج داشته باشم، اغلا میگن به خاطر احتیاج شما حق اشکالی نداره یه کاری انجام بدید، یه انتفاعی ببرید، احتیاج داشته باشید، ولو این انتفاع منشأ بشه که متضرر بشه دیگری، ولی نه هیچ انگیزه نداریم، فقط به خاطر اینکه اون رو از اذیتش کنیم. اینجا خود همون قصد اضرار ممکنه در نه در صدق اضرار، در ممنوع بودن و ممنوع نبودنش اغلا هم فرق داشته باشه. حالا این هم نکته دیگه بعدا باید بهش بپردازیم. در واقع بحث عمده این هست که مفهوم جمله مشکل داره، نه منطوق جمله. مفهوم جمله این هست که اگر به قصد اضرار این خانه رو خراب نکنه، ولو همسایه به وسیله خراب شدن این خانه به اذیت بیفته، اشکالی نداره. این اشکال داره، نه اینکه الانی که به حق چیز داره اون، حالا ممکنه ما اون رو توجیه بکنیم که از باب تعارض ضررین هست و در بحث تعارض ضررین اون شخص ممنوع نیست، مثلا اینجور توجیه بکنیم، یا تعارض ضررینی که در تعارض اگر من قصدم از انجام کار ضرر زدن به غیر باشه، اون مثلا ممنوع باشه. اون حالا بحثش بعدا بحث کرد.
پیش فرض اینا گرفته که مطلق اضرار عرفاً ممنوعه.
نه حالا نه حالا اوناش اب نداره
با این پیش فرض گفته پس یه حقی تو دیوار داشته چون یه
نه این که ما فرض بکنیم که حتما حق در دیوار داشته باشه تا صدق اضرار بکنه، صدق مقدمه. صدق اضرار حق داشتن در دیوار نیست، مالکیت همسایه نسبت به خانه خودش همین باعث میشه که این صدق اضرار بکنه. چی؟
این با تخریب دیوار که این مالکیت رو نمونه،
مالکیتشو یعنی امکان استفاده شد از کف کرده
دیگه خودش ست ایجاد کنه.
نه خب بحث اون بحثای دیگه ای هست،
مالکیت دیوار
نه بحثای نه نه حالا
حق نداره ملکه خودشو خراب کنه، مالک دیوار داره محدود میشه، حق نداره ملکه خودشو
خب هان حالا این نکته رو به شما عرض بکنم. اساساً در تمام مواردی که ما لازر رو تطبیق میکنیم اون یک نوع تضییقی در مورد شخص هست. سموره ادعاشی بود، میگه که ادعاش این بود که ملک منه، من در راه ملک خودم نمیخوام اجازه بگیرم، ملک منه، الله فتلتون علا انباله. در واقع لازرر میخواد تضییق در دایره ملکیت ایجاد کنه. خود لازرر مفهومش اینه که جواز تصرف در ملک و حق سلطه بر ملک انقدر زیاد نیست که بتونیم به وسیله اون مجوز ضرر زدن دیگری باشه. محدود سلطه انسان بر ملک خودش به این که باعث ضرر بر غیر نشه. این اصلا خود ضرر همه موارد لازرر همینه، یه بالاخره یک محدودیتی برای من ایجاد میکنه. بعد عرض کردم این که چه تفاوتهایی بین مواردی که ضرر زدن ممنوعه و ضرر زدن ممنوع نیست رو باید بررسی کرد. آیا در این موارد ممنوع بودن و ممنوع نبودن انگیزه شخص هم دخالت داره یا دخالت نداره؟ ممکنه این انگیزه رو بگیم از جهت اقلایی همین ها ضرره، ولی بعضی ضررها اقلاان ممنوعه، اون اضرار مقصود به الاضرار، بعضی هاش ممنوع نباشه، اضراری که المقصود به الاضرار نباشه، المتحقق منه الاضرار باشه و تضرر غیر باشه. حالا این ها بحثه است که بعدا باید توی شبهات قاعده لازره به اون پرداخت. خیلی مهمه، این یکی از نکات اساسی بحث همین این بحث است که بعدن هم مفصلیشون بهش پرداخته و اینها. خوب به نظرم میرسه اصل اشکال خیلی اشکال خب چیزی نیست، نه اینجور ورق سر میکنه و چیز خاصی نیست. عرض کنم خدمت شما. بله بله، اگر حالا شما اینجوری تعبیر بکنید، بگید که اون چیزی که منشأ میشود که خانه من از ارزش بیفته این هست که شما دیوار رو خراب کنید، منم دیوار رو نسازم. مجموع الامر اینه، یعنی این که دیوار نبودن، این دیوار نبودن فقط مستند به خراب کردن اون نیست، مستند به فعل خودم هم هست. من دیوار اینجا نمیخوام بسازم، مگر این که عرض کنم اصلا زمینه دیوار ساختن برای همسایه وجود نداشته باشه، یعنی اینجور نباشه که بتونه دیوار بسازه با امثال اینها، یعنی ملکش جوری باشه که امکان دیوار سازی در موردش وجود نداشته باشه، فقط باید دیوار رو روی همون قسمتی هست که اگه بخواد دیوار ساخته بشه فقط اونجا باید ساخته بشه. این حالا ممکنه روایت به اینجا اختصاص بدیم، بگیم جایی هست که این دیوار رو که خراب میکنه، این دیوار رو خراب میکنه، همینجا باید این دیوار ساخته بشه و به اصطلاح دیگه حالا اینجوریه. خب حالا روایت دیگه این مسئله رو بخونیم، یه دوسته روایت دیگه هست من فقط بخونمش بریم. یه روایت دیگه هست حدیث قسمت عین مشترکه در کنتور میگه رواه ایشون، تا اینجا روایت هایی بود که تو مصادر شیعه نقل شده بود، از این به بعد روایتی هست که در مصادر عامه نقل شده. خب ولو ایشون از جهت سندی این روایت ها رو تصحیح نمی کنه، ولی خب مفید هست برای دانستن تطبیقات قاعده لازره و امثال اینا. یکی از اینها حجاج ابن ارتاط از اون نقل شده که میگه ایشون فرمود از رجال صادقین علیهم السلام هست، قال اخبرنا ابو جعفر، ابو جعفر امام باقر علیه السلام خواهد بود، ان نخلتا کانت بین رجلین فاختصم فیها الی النبی صلی الله علیه و آله، فقال احدهما اشقتها نصفین بینی و بینه. اینو حق میخواییم نصف کنیم، نصفش مال تو نصفش مال من. فقال النبی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یتقاومان فیها، یتقاومان ظاهرن یعنی قیمت گذاری میشه، یا این یکی سهمیه اون رو قبول میکنه یا اون سهمیه اون رو قبول میکنه یا میفروشنش نصف قیمتشون رو میپردازن. شون میگه خب طبق قاعده است، ولی حکم مذکور فی روایه جای علاوه فی قاعده لا ضرر ولا ضرار، فقها هم همین مطلب رو فرمودند و همین حکم کردند و به همین قاعده هم تعلیل کردند.
نصف کنن
یعنی
چیکار کنن؟
خود درختو نصف، آره مدعی بود درختو نصف کنن،
درخت یعنی از بین
بره. آره دیگه همون یه ضرر بود دیگری میزنه دیگه. بله این دیگه نه اون چیز بوده دیگه طرف نه مال خودش هم اذیت میشده، ولی میگه من اذیت بشم ولی تو
فاصله دارم.
بله خب این میگه در صحیح قنوی هم شبیه این مطلب هست که یه بند خدایی میاد عرض کنم یک شطور به اصطلاح بیماری رو میبینه، چون بیمار هست میخرنش، دارن یه نفر با 10 درهم این رو میخره، میاد میگه منم 2 درهم میدم شریک با هم تو باشم، شریک باشم به رأس و جلد، سرش رو پوستش مال من. خب این که میخرن اتفاقا شطره خوب میشه، خوب میشه و این که چون مریض بوده 10 درهم میفروختنش، حالا که خوب شده دیگه قیمت خیلی زیادی پیدا کرده و امثال این ها. بعد این میگه خب تو 2 درهم دادی کل چی 10 درهم بوده، خب یه پنجمش به نسبت 1/5 برای تو. اون میگه نه من فقط کله و پوستش رو میخوام و امثال اینا، من چیزشو نمیخوام و اینا. حالا بفرماید که این که بخواد اون رو مجبور کنه که پوست اینو به اصطلاح سر ببره و امثال اینها، این ضرار هست در از دادن به دیگه. این حقش رو ادا کرده، یه پنجمش رو داده، این درسته. خب آیه
ایشان از اول که قرارشون سر کله پوست بود،
خب حالا فرق کنید. این روایت مورد بحث فقها قرار گرفته در مورد اینکه این خلاصه مفادش چی است. ایشون میگه لعل اظهر در معناش اینه که این که میگیم دو درهم شریک با دو درهم شریک شده، در واقع اصل شراکتش به اندازه دو درهم شریک در این مال شده. یک به اصطلاح شرط ضمن عقدی هست که میگه که یه پنجمش مال من، چهار پنجمش مال تو، ولی این گوسفندی که سر میبریم حق من رو با دادن پوست و سر ادا بشه. یعنی یک و این حق داریش هم مقید به بیمار بودن گوسفندش. گفتن هم همینه، یعنی این که طرف
قرار
بوده ذبح بشه دیگه، آره، در فرضی که ذبح بشود، نه ذبحه که مجبور باشن ذبح بشن، مجبور باشن، در فرضی که به دلیل بیماری ذبحش میکنن، مفروغون ان بوده که این ذبح میشه، اما این صورتی که اصلا ذبح نمیشود، این شرطی وجود نداره. بنابراین اصل اون مالکیتش نسبت به یک پنجم مقید به این شرط نیست، یعنی به شرطی که کشتید و اینها من مالک یک پنجم باشم نیست. از اول یه ملکیت مطلقه داره، در کنار این ملکیت مطلقه یه این هست که یعنی این شکلی باشه.
اگه اونم یه مشکلی داشته، چون اگه دینارا رو میگرفت میتونست بده چند تا کله شتر بخره و پوست، این یه مرضی داشته به نخره.
دو درهم داده بود نه اون بیشتر میخواد بده، یعنی کل دو درهم بهش نمیده که، میگه یک پنجم کلش رو میده.
بیشتر میتونه بده کله شطور و پوستشو بخره، ولی نمیخواد، میگه من همون رو میخواد، میخواد اضرار بکنه.
خب بله، بحث این است که این هم شرط نداره دیگه. بحث اینه که چرا اگر فرض کنید از اول حقش در کله این گوسفند باشه، اساسا حالا من میتوانم یعنی ببینید بحث این است که مفروغون ان این هست که این گوسفند کشته میشود، مفروغون ان قرار داده بودن که، اما اون صورتی که الان به انگیزه این که بعدنی که میکشیم یه پنجمش کله و پوستش به اون برسه، اون دو درهم رو داده. ولی این تصوری که این الان ممکنه کشته نشه، این مطرح نشده، ولی این که از اول دو درهم و ده درهم میده، کنه یک نوع ارتکاز و غلایی این هست که اینها یک پنجمش ملک این باشه، یک فرض کنه تا حدودی شبیه مثلا آپارتمانایی که وجود داره، اینها آپارتمان هر کدومشون نسبت به این زمین یک چیزی دارن، به سهمی دارن در سال اینها، ولی سهمشون نسبت به ساختمون تو طبقه خودشه امثال اینها. حالا اگه مثلا یه دفعه سیلی چیزی اومد خراب کرد کل ساختمون رو، نسبت به اون زمین ممکنه اصلا از اول تصور این که یک زلزله بیاد کل ساختمون رو خراب کنه امثال اینها تو ذهنشون نباشه، ممکنه اصلا زمینی که بنا روش هست ارزشش کمتر باشه از زمینی که بنا روش نیست، زمینی که بنا روش نیست. حالا یه زلزله اومد کل ساختمون رو خراب کرد، قیمت زمین هم ممکنه بره بالا، چون شما نمیتونید بگید که این زمینی که بنا روش هست رو من مالک بودم. الان نه، اینا اصل مالکیت نسبت به زمین هست، ولی فرض اینه که در فرضی که بنا روش هست، حق من نسبت به مثلا این قسمت از زمین باشه، نسبت فرض کنید حتی ممکنه جدا از هم باشه، جدای از هم باشه مشهد. خونه این اینجور باشه، حالا آپارتمان تصویر نکنید، یه واحد اینجا باشه یه واحد هم اینجا باشه، دو تا واحد کنار هم یه طبقه ای، این واحد این ور باشه این واحد این ور باشه در واقع. ولی حق اینا نسبت کل این زمینه، حق اینا نسبت اون فقط زمینه که زیر او هست و اینها نیست. ولو اینکه عملا هنگامی که ساختمون هست، من از اون زمینه زیر ساختمون خودم استفاده میکنم، اون یکی هم از زمینه زیر ساختمون خودش استفاده میکنه. من
این از دعوایی حساب نمیشه که تو میگم قید. یعنی
ببینید، من تصور میکنم بعض از اینها چیزهای عقلاییه، یعنی یک حالا آقای سیستانی کنند خواستن اینو طبق شرط مالکی قرار بدن. من فکر میکنم شرط عقلایی اینجا هست، بعضی صور رو طرفین اصلا تصور نکردن، چون تصور نکردن در قصد و قلدشون عکس نکردن. ولی عقلا وقتی یک همچی چیزی انجام میشه، اینها رو نسبت به نسبت مالی که دارن شریک میدانن در اصل ملک، ولو اینها اصلا این صورت رو تصور نکردن و خیال میکردن که همچی صورت خارجیت نداره. و به همین جهت اصلا اینکه حالا اگر اینها چیز نباشه چه حکمی دارن، سایی اینها رو تصور نکردن. ولی وقتی دو نفر با همدیگه یک خونه رو میخرند، او دو درهم میده او هشت درهم میده، او غلاءن به نسبت پولی که داده میشه اینا شریک میشن. ولی اینکه اینا در یک فرض خاصی تصورش در یک فرض خاصی این ملکیت خودشون رو در یک قالب خاصی تقسیم کردن. ولی اگر این فرض، یعنی در این فرض خاص حقشون رو به نحو مفروض بارزه در نظر میگیرن، ولی چون غیر این اصلا فرض نکردن، او غلاءن غیر این به نحو مشاع قرار داده میشه و همین حق او غلایی باید توشی اینها رو به نسبت پولی که پرداخت کردن شریک میدانند. مثال اینا
خب شرط نمیشته این عرض رو
نه قرار نه این که ذبح طبیعی بشدن،
یعنی بنا بود اون فردی که سر و پوست رو می‌خواسته با این شرط این پول رو داده دو درهم داده که به زودی ذبح بشه و سر و پوست.
نه نه این که شرط کرده بشه ذبح هم بکنید، ذبح مفروغ عنه.
وقتی ذبح شد این کارو،
وقتی ذبح شد، وقتی ذبح شدم نیست، اینه که ذبح خواهد شد. این ذب رو مفروغون هم گرفتن، ذب هم مورد طلب نیست. من حق ندارم بگم ذب بکن، نه حق ندارم بگم ذب بکن. این ذب ببینید، یه ما یه شرط واجب داریم، یه شرط وجوب داریم. شرط وجوب اونی هست که به اصطلاح مفروغون در فرض شرط وجوب یک احکام رو بار میشه، این شبیه شرط وجوبه. کنه من مفروغون ان دانستم که ذب هم میشه، اینی که به هر حال ذب میشه، من آمدم شرط کردم که اینی که ذب میشود که دیگه در ذب شدن و نشدنش بحثی نیست، حق من در سر و پوستش باشه. این که ذب میشود به خاطر بیماریش بوده ذب میشده،
من ذب فوری و طرف مفروغون ان میرسده، یعنی
مفروغون ان به دلیل بیماریشون این جهت داشته. و الا اگر من و شما تصور میکردیم که این بیماریش خوب بشه، این مفروغون ان رو، یعنی ببینید بعض حاجبای نکتهی به این موقعی مطرح میفرمودن، میفرمودن خیلی وقتا انسان انشاءاتی که میکنه همه صور مسئله رو اصلا تصور بعضی صور رو نداره. اون روایت معروفی هست که حاجبا اینو درستشون زیاد نقل میکنن، میگن یه کسی پسر دختر عمش جاریهی داشته، این علاقه داشته به اون جاریهی دختر عمش و به خاطر اینکه نکنه به گناه بیفته قسم میخوره که الله یمسها ابدا. خلاصه این روزگار میگذره، همه اقوامش از بین میرن، این جاریه که جاریه دخترم میبوده به ارث به خود این میرسه. حالا این حرفش چه شکلیه؟ امام علیه السلام میفرمایند که انه حلفها الله یمسها حراما، اما حالا که این نحبسه ولعل الله رحمها، خدا به رحمه او بهش رحم کرده و امثال اینا، ولی که گفت از دم همه رو ناکوف کرده
عید دنیا بیده
همه یه کسایی که قراره ارث به اینا برزه رو به چیز کرده نوبت به این علم نجوم افقهای مختلف داریم، افق محسوس، افق حقیقی، عرض کنم خدمت وجود شما. نه من خرزم، حالا این نکته که میخوام بگم، ها شما میفرمودم اساسا این طرف تصور این که این امکان مس حلالاً وجود داره نمی کرده. خب دختر همش میشناخته، دختر همش هیچ وقت اینو به این تملیک نمی کرده، نمی فروخته، اینا پولی نداشته که بتونه از او بخره و امثال اینا، اینا تو چیزش نبوده که بتواند در اختیار او قرار بگیره. اینی که علایم الصها رو قید نکرده، چون تصورش این بوده که تمام صور مسئی مسئ حرامه قید نزده، ولی در افق ذهنش این مس منحصر می‌دارست در مسئ حرام.
اگر
ملتفت می‌شد مقید می‌کرد، ولی ملتفت نبوده. اما حالا نسبت به اون صورتی که یعنی نسبت به اون نفیان و اثباتن این هیچ قیدی در واقع ذکر نکرد. که آجاها میفرمودن انشاها اون روح مطلب که این تقیدهای قهری داره که نه، ولو لفظش مطلقه، ولی این لفظ با توجه به تصوری که از مصادیق داشته یک کنده تقید قهری امسایدان. این هم اینجوریه، این تصورشون این هست که این گوسفند کشته شده است. میگه این گوسفندی که به هر حال کشته میشود پوست و سرش مال من، اما صورتی که این گوسفند کشته نشود ملزم باشن بکشنش. این شرط نمیکنه که حتما بکشیدش، کشتنش مفروغانه، اون چیزی که مفروغانه که بهش طلب تعلق نمیگیره.
جواب این فرقش به اونجایی که شخص میره مثلا به تصور این که مهمون میاد میره گوشت میخره زیاد میخره، بعد که مهمون نمیاد میگن خب این قید نکرده بود به شرط مهمون من بتونم یا پس بدم اگه مهمون نیومد. این به نام دایی
نه
نیست.
نه
اون هم تصور
نه نه اینا دایی نیست. در واقع این هست که اصلا این مفهوم در ذهن این آقا اون طرف، نه اینکه از اول انشاءش یک نوع قیدی درش
تصور نمی کرده دیگه، قصابات تو ذهنش بوده. اگه قصابات تو ذهنش بوده این دو طرفه هست، یک شما داره این طرف خودش فرض سر قصابم بوده، بازم میگن نمی کنم قصابم، یعنی که مهمون دارم برم بخرم مثلا، یعنی قصاب میگی مهمون امشب میخواد بیاد فلان،
نه ولو یه همچین چیز هست مجرد این که خارجن اینا فرق داره با هم دیگه. البته یکی از مشکلات همینه که کدوم دوایی رابطش چیه و امثال اینا، این یه تقریه بلا وقت گذاشته. این قرار زمینه که من آقای سیستانی این رو به نحوه شرط مالکی تصویر میکنه، اشتراک مالکی، یکی انه از اول این دوتا به نحوه مالکی حقشون رو در یک پنجم و چهار پنجم قرار دادن. از زمان این هست که اینا مالکی نیست، اینا اصلا این صورت رو تصور نکردن، ولی اغلا کسانی رو که یک ملکی رو میخرند و پولی پرداخت میکنند، این پول رو ولی تو تصورشون این هست که این یک حالت خاص داره، یک وقت بگون حالت خاص شرایطی رو واگذار میکنن. اون شرایط نباشه، اون ملک به نسبت یک پنجم، به نسبت مالی که اینو پرداخت کردن، عقلان تقسیم میشه. یعنی اشاعه عقلاییه به نظرم هست اینجور موارد، نه اشاعه مالکیه.
مثلا اگه قیمت سر و پوست اگه بالا بره الان یک پنجم حساب میکنه یا با قیمت بالا رفتنش حساب میکنه؟
نه سر و پوست که ده
ممکنه این پوستش مثلا مشکل داشته شده مثلا بکشن، اما الان پوستش الان سالم شد، قیمت پوست هم رفته بالا.
نه اینا بحث بعد از کشتنه، یعنی بحث اونایی که تصوراتی که اونا دارن این هست که همین الان میخوان بکشن.